خب سوال 37 رو با هم بررسی میکنیم که میگه چند مورد از مطالب زیر در رابطه با شکلهایی داده شده نادرسته. ببینید، شکل یک مربوط به کربن دی اکسید یا همون یخ خشکه و شکل دو مربوط به بلور سیلیسه، یعنی SiO2. همونطور که میدونید کربن دی اکسید یک جامد مولکولیه و سیلیس یک جامد کووالانسیه. ما تو این سوال میتونیم انواع جامدها رو به بهانه همین مورد الف با هم بررسی کنیم، انواع جامدهای بلوری رو که توی دستبندی کلی ما جامدهای بلوری رو 4 دسته میدونیم: جامدهای یونی، جامدهای مولکولی، جامدهای فلزی و جامدهای کووالانسی. ببینید، جامدهای یونی ذرات سازندشون کاتیون به اضافه آنیونه، مثل NaCl، MgCl2، MgO، مثلا NH4Cl، اینا همه ترکیبات یا جامدهای یونی هستن. بعد جامدهای فلزی رو داریم که ذرات سازندشون کاتیون‌های شناور در دریای الکترونی غیر مستقرن که حالا بیشتر در مورد صحبت میکنیم، که حالا فلزا رو هم میشناسید دیگه. تمام عنصرهای گروه 1 تا 12 به جز هیدروژن و هلیوم فلزن و جز ترکیب های جامدهای فلزی ببخشید به حساب میان. بعد عنصرهای گروه 13 به جز بور میدونید یک شبه فلزه. بعد توی بین عنصرهای گروه 14 فقط قل و سر رو فلز داریم. توی گروه 15 هم یه عنصر فلزی داریم که بیسموت هستش. بعد پس ما فعلا 2 نوع جامد رو معرفی کردیم: جامدهای یونی و جامدهای فلزی رو. جامدهای مولکولی ذرات سازندشون مولکولهای مستقل و جدا از هم هستش. مثلا معروفترین جامد مولکولی شاید مثلا H2O باشه برای شما، یا CO2 که تو این سوالم داریم در رابطه با اون صحبت میکنیم و شکل یک مربوط به همین ساختار بود. بعد جامدهای کووالانسی رو داریم که ذرات سازندشون اتم‌های به هم پیوسته هستن و جامدهای کووالانسی که تو کتاب درسیتون مطرح شدن خیلی تعدادشون کمه و باید حفظ باشید اینا رو. الماس و گرافیت که 2 تا دیگر شکل طبیعی کربنن، اینا جامدهای کووالانسی هستن. بعد سیلیسیوم و سیلیس و بعدش کربید سیلیسیوم، اینا جامدهای کووالانسی هستن. بعد جامدهای کووالانسی از نظر نقطه ذوب نسبت به جامدهای یونی و فلزی و مولکولی میتونیم بگیم نقطه ذوب بالاتری دارن. اغلب مقایسه نقطه ذوب و جوش انواع جامدها به این صورته که جامدهای کووالانسی بیشترین نقطه ذوب و جوش رو دارن، بعد جامدهای یونی، بعد جامدهای فلزی و بعدش جامدهای مولکولی قرار دارن توی مقایسه. این تا اینجای کار. پس عبارت الف رو بررسی کردیم و به بهانه عبارت الف ما انواع جامدهای بلوری رو هم یه معرفی کلی انجام دادیم. اما میرسیم به عبارت ب. میگه توی شکل 2 پیوندهای SiO و اکسیژن با اکسیژن و در مولکول شکل 1 پیوند دوگانه کربن با اکسیژن دیده میشه. ببینید توی ساختار سیلیس شما فقط پیوند SiO دارید و بهتره بگیم که ما پل SiO Si رو داریم. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم ساختار سیلیس یک 6 سلیه که تو رأس هر 6 سلی یک سیلیسیوم قرار داره و وسط هر زلم یک اکسیژن داریم که گفتیم هر سیلیسیوم هم با 4 تا اکسیژن در ارتباطه. یعنی ما پیوند Si با O رو تو این ساختار میبینیم و پیوند اکسیژن با اکسیژن نداریم. هرچند اون قسمت دوم عبارت به درسته، اونجا که گفته توی مولکول شکل یک پیوند دوگانه کربن با اکسیژن دیده میشه، خب این قسمت درسته، اما در کل عبارت به عبارت درستی نیست. عبارت پ میگه که برای هر دو ترکیب نشان داده شده می توان فرمول مولکولی رو به طور دقیق تعیین نمود. لحظه وایسین، فرمول مولکولی؟ مگه شکل 2 اصلا مولکول داره؟ شکل 2 یک جامد کووالانسیه. اصلا اصطلاح یا واژه مولکول فقط برای ترکیبای مولکولیه. شما توی ساختار سیلیس اصلا نمیتونید یه مولکول مجزا پیدا بکنید، این اتم ها هستن که با هم چسبیدن. پس عبارت پ نادرسته. بعد نکته بعدی، حالا شاید بپرسین خب آقا ما نگیم فرمول مولکولی، مثلا چی بگیم؟ پس باید بگیم فرمول شیمیایی. اون واژه مولکول رو نباید بگیم، فقط همین. میرسیم به عبارت ت. برای هر دو ترکیب نشان داده شده میتونیم از واژه نیروهای بین مولکولی استفاده کنیم. به همون دلیلی که توضیح دادم این عبارت هم غلطه. شما تو جامعه های کوولانسی مگه مولکول دارید که از واژه نیروهای بین مولکولی استفاده کنید؟ مولکول نداریم. خب این هم از این. اما شاید بپرسین که آقای علیزاده، شما شکل یک رو که توضیح دادیم و گفتیم مربوط به کربون دی اکسید یا یخ خشکه، من اون یخ خشک نکاتش یادم رفته، میشه به من توضیح بدین و برام دوره کنین؟ بله، ببینید کربون دی اکسید بچه ها CO2 توی طبیعت به صورت مولکول های جدا از هم وجود داره. خب به همین خاطر بهش میگیم ترکیب مولکولی، یعنی اجزای سازنده کربون دی اکسید یعنی CO2 مولکول های CO2 هستن. این نکته. بعد خیلی جالبه که بدونید این ترکیب بچه ها تو دما و فشار اتاق به صورت گازه، اما اگه دما رو تا منفی 78.5 درجه سانتیگراد کم کنید، که حالا توصیه میکنم این منفی 78.5 درجه سانتیگراد رو به کلوین هم خودتون تبدیل کنید، یعنی به اضافه 273 بکنید ببین چه عددی میشه. اگر دما رو تا منفی 78.5 درجه سانتیگراد کم کنید، CO2 جامد به دست میاد که اصطلاحا بهش میگیم یخ خشک. و این ساختاری هم که توی کتاب درسیتون مطرح شده همین شکل یک مربوط به یخ خشکه. یه نکته هم در مورد ساختار یخ خشک که میدونید شما قطعا که تو ساختار یخ خشک هر اتم کربن با 4 پیوند اشتراکی، یعنی 2 تا پیوند دوگانه، به 2 تا اتم اکسیژن متصل شده، اما بین خود اتم های کربن شما میدونید پیوند اشتراکی وجود نداره. بعد یخ خشکم که از مولکول های مجزای CO2 تشکیل شده، بین این مولکول ها نیروی ضعیف بین مولکولی واندروالسی وجود داره. خب چون این نیروی بین مولکولی ضعیفه، به همین دلیل یخ خشک نقطه ذوب پایینی داره. این دوتا شکلی که تو سال 37 میبینید، یعنی شکل 1 و 2، توی کتاب درسیتون مطرح شده که یه نکته مهم رو به شما بگه. بگه که آقا SiO2 و CO2 هر دو اکسیدهای از گروه 14، اما خواصشون با هم متفاوته. چرا؟ چون ساختارشون با هم متفاوته. سیلیس جامد کووالانسیه، ذرات سازندش اتمهای سیلیسیوم اکسیژنن، اما کربون دی اکسید جامد مولکولیه، ذرات سازندش مولکولهای CO2 هستن و خیلی تفاوت دارن، فقط به خاطر اینکه ساختارشون متفاوته. مثلا حالت فیزیکی SiO2 تو دما و فشار اتاق جامده، این در حالیه که CO2 تو همین شرایط گازی شکله. SiO2 سختی بالایی داره، اما CO2 نسبت به SiO2 سختیش خیلی کمتر. سختی منظورم میزانی از مقاومتی که در برابر خراشیده شدن از خودشون نشون میدن. بعد SiO2 نقطه ذوب بالایی داره و دیرگدازه، اما نقطه ذوب و جوش CO2 کمه. یادتون هست گفتم چرا کمه؟ چرا نقطه ذوب CO2 کمه؟ آفرین. به خاطر اینکه نیروی بین مولکولی توی CO2 از نوع ضعیف واندروالسه. بعد یه نکته جالبم دارم براتون، اونم اینه که SiO2 و چابر خلاف CO2 در آب نامحلوله، یعنی CO2 تو آب حل میشه اما SiO2 تو آب حل نمیشه. بعد علت دیرگداز بودن سیلیس هم اینه که شما برای از بین بردن ساختار بلوری اون مجبورید یه تعداد زیادی پیوند کوولانسی رو بشکنید. خب این نیازمنده اینه که شما یه انرژی خیلی زیادی رو استفاده بکنید، و در ضمن این نکته هم تو ذهنتون باشه که به طور کلی نقطه جوش جامعه های کووالانسی خیلی بالاست. امیدوارم که بررسی تست 37 و مرور نکات مرتبط به کارتون اومده باشه.